بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما بناء العقلا فلو سلم فانما هو على مذمه الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفه الشقاوه فيه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مورد اون سه تا دلیلی که مشهور آوردن برای حرمت تجری، که یک دلیل اجماع بود، یک دلیل بناء عقلا بود و یک دلیل هم حکم عقل بود، در مورد این سه دلیل مرحوم شیخ انصاری فرمود یمکن الخدشه فی الکل، میتونیم در همه این ادله ما خدشه بکنیم. خدشه ای که در اجماع مطرح شد، دیروز عرض کردیم، هم اگر مرادشون اجماع محصل باشه هم منقول، اشکالشو گفتیم دیگه، گذشت، اجازه بدید به من تکرار نکنم. و اما نسبت به بناء العقلا، نسبت به بناء العقلا من یه مقدمه ای رو دیروز براتون عرض کردم که اون مقدمه مطلب مهمی است، باید بهش توجه بکنید تا انشاءالله درس امروز رو ابتداش رو متوجه بشید. اون مقدمه این بود که یادتون باشه ما در اون نکات اولیه بحث تجری عرض کردیم که گاهی بحث در این است که این شخص متجری از باب خبث باطنی که داره، از باب تمردی که کرده استحقاق عقاب داره، نه از باب خود اون فعل. فعل متجری چی بوده دوستان؟ خمر خوردن یا سرکه خوردن؟ نه، فعلش سرکه خوردن بوده، اونی که واقعا خورده سرکه بوده، گرچه خیال میکرد خمره، قطع به خمریت داشت، اما سرکه خورد. یه وقت هست میگیم آقا اون سرکه خوردن حرامه یا نیست، این یه بحثه. یه وقت میگیم نه آقا کار به اون سرکه نه، سرکه که حرام نیست که، تمرد این آقا براش استحقاق عقاب میاره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ما از مطلب اول مرحوم شیخ انصاری در بحث امروزمون متوجه میشیم که ایشون میگه اختلاف ما و مشهور، اختلاف بین آقایون در حرمت خود فعله، و الا در این که این آقا تمرد کرده، در این که این آقا از باب این که نافرمانی کرده، خبث باطن داره، از این جهت آدم بدیه، استحقاق مذمت داره، اینو همه قبول دارن، این اصلا محل بحث نیست. البته ایشون میفرماید این که خبث باطن سبب عقاب اخروی بشود یا نه یه بحثه دیگه است. ممکنه بگیم روز قیامت این رو به خاطر خبث باطنش عقاب نمی‌کنن، چون فعل حرام که انجام نداده که، ها، یه نیت نامناسب کرده، این نیت نامناسب هم معلوم نیست باعث مثلا حرمت شده باشه یا باعث مثلا عقاب اخروی بشه، اونو کار نداریم. پس الان ما به خبث باطن، که آیا این خبث باطن جدای از خود فعل، ها، یعنی فرض کنید خود فعل اصلا حرمت نداره، این خبث باطن بخواد باعث استحقاق عقاب اخروی بشود، اینو ایشون میفرماد اصلا محل بحث نیست. استحقاق مذمت داره، اما باعث نمیشه که روز قیامت مثلا فرض کن چوبش بزنن، اینو بذارید کنار. پس دعوای بین شیخ و دیگران، دعوای بین آقایون سر چیه؟ سر حرمته، بگو، خود فعله. با این مقدمه حالا ببینیم شیخ انصاری چی میگه. شیخ انصاری میفرماید این بناء عقلایی که شما فرمودید، اگر بناء عقلا باشد و ما بپذیریمش، این بناء عقلا بر مذمت این شخص است از جهت، بگید، این که فعل او کشف میکند از خبث باطنش. یعنی شما چی گفتید؟ گفتید این آقا که تجری کرده، عقلا بناء عملشون اینه که این آقا رو مذمت میکنن. شیخ میگه اگر بناء عقلا بر مذمت این شخص باشد از باب خود فعل، حرفتون درسته، این ثابت میکنه که خود فعل چیه؟ بگو، قبیح هست و حرام. اما ما معتقدیم، شیخ میگه ها، میگه ما معتقدیم اصلا بناء و غلا بر مذمت این شخص نه از باب خود فعل است، بلکه از باب این است که این فعل نشانه خبث باطن این آقاست. یعنی اگه مذمتی هم بهش میکنن از باب اون خبث باطنه، از باب اون تمردی است که کرده. خب این که محل بحث نیست، همه قبول دارن، همه قبول دارن، اما نتیجهش بگو این نیست که این فعل حرام روز قیامت چوب میخوره این آقا به خاطر فعلی که انجام داده. نه، اون فعل خوردن سرکه است، خوردن سرکه بگید حرام نیست، پس این آقا فعل حرام انجام نداده که روز قیامت بخواد چوب بخوره. پس بنا و غلا رو ما از دست مستدل بگو گرفتیمش. یه بار دیگه عرض میکنم آقایون بزرگوار، اون بابایی که بنا و غلا رو دلیل بر حرمت تجری میدانست چی میگفت؟ حرفش چی بود؟ شیخ انصاری میگه اگر حرف اون آقا این است که بنا و غلا داریم بر مذمت شخص به خاطر خود فعل، ما اینو قبول نداریم. اصلا اغلا نمیگن تو فعل بدی انجام دادی، میگن سرکه خورده. سرکه که فعل بدی نیست که، خوردنش که ها. مذمت اغلا بر خوردنه بگو سرکه نیست، اون فعل مشکل نداره. اگر اغلا مذمتی میکنن به خاطر چی مذمت میکنن؟ به خاطر اینکه اون فعل با قطع به خمریتش نشانه است برای خبث باطن او، نشانه است برای اینکه این آقا بگید تمرد کرده. میگن چون تو تمرد کردی به خاطر اون دارن مذمتش میکنن، و این اصلا محل بحث نیست. این محل بحث نیست، یعنی چی؟ یعنی ما هم قبول داریم، شما هم قبول دارید، اما نتیجه این که این آقا به خاطر تمردش داره مذمت میشه این نیست که فعل حرام انجام داده، به خاطر این فعل حرام روز قیامت چوب میخوره ها. نه نه، فعل حرام انجام نداده، روز قیامت هم چوب نمیخوره به خاطر اون فعل، و اونی که محل بحث چیه؟ حرمت این فعل است. و شما با بنا و غلا نمیتوانی ثابت کنی که فعل چیه؟ حرامه. از طریق بنا و غلا نمیتونید ثابت کنی که فعل حرامه. دقت میکنید؟ این حرفی که ایشون میزنه، دقت میکنید؟ بعد مثال میزنه، میگه مثل یه فردی، مثل یه فردی که شما از حرکات و سکناتش میفهمید که این آقای عب اگه زورش برسه کله مولاشو میکنه، سر مولاشو جدا میکنه، هم خود زورش نمیرسه. اگه زورش برسه اینقدر از دست این مولا مثلا فرض کنید ناراحته که میکشتش، اما چون قدرت نداره قتلی هم انجام نمیشه. اینجا دوستان اغلا این عبدو ممکنه مذمت کنن، اما به خاطر چی مذمت میکنن؟ به خاطر کشتنش؟ کشتنی اتفاق نیفتاده که بخوان مذمت کنن به خاطر اون. این مذمتی که اغلا میکنن نه از باب کشتن مولاست، چون مولا زنده است. از چه بابه؟ به تعبیر ایشون دوستان، ایشون میفهمد فإن المذمة على المنكشف لا الكاشف، به خاطر اون خبث باطنی که دارد مذمتش میکنن. تو تجری معلومه، تو این مثال ما
فعلی رو انجام نداده شما
چجوری میایید؟ هیچ از این که داشت. از این که وقتی ناراحت میشه لباشو
قدرتش هم داره ولی انجام نداده،
باریکلا انجام نداده، تو تجری هم انجام نداده، تو تجری هم خمر خورده، سرکه خورده. به خاطر اینکه قطع داشت که خمره، میگیم چون قطع داشت که خمره ولو سرکه خورده، اما با این که قطع داشت خمره ورداشت خورد، این یعنی کشف که اب نداره. یه وقت به واسطه فعل میفهمی، یه وقت بخاطر که لباشو به هم دیگه گزیده میفهمی، از هر طریق میفهمی، از هر جا، مهم نیست این برای ما. فرض بکنید ما فهمیدیم چه از طریق یه فعل دیگه، چه از طریق هرسی که داره میخوره، چه از طریق اینکه مشتاشو داره به هم گره میکنه، هر چی فرق نمیکنه اینا. الان چرا گیر دادید به این؟ اصلا مهم نیست برای ما. نه نه، باریکلا فعلی رو انجام داده، اینجا هم تو متجری هم فعلی رو انجام نداده، فعل حرام انجام نداده، متجری سرکه خورده، این آقا هم لباشو به هم گزیده، چه فرقی میکنه؟ ببینید اون چه که مهم است این است که ایشون میفرماد تو تجری فعل حرام انجام بگو نشده، حالا یا سرکه خورده یا سرکه هم نخورده،
حالا مثال ما این مثال فقط برای تقریبه، بذارید مثلا این مثال رو بذارید کنار. تو تجری درسته یه فعلی انجام داده، اما اون فعل چی بود؟ خوردن سرکه، خوردن آب، خوردن شربت آب لیمو. اما چون قطع داشت به این که خمر بازم خورد، میگیم ین کشف که این آقا خبث باطن داره. این ین کشف که خبث باطن داره به خاطر اون خبث باطنه مذمت میکنن عقلا، اما عقلا نمیگن کار تو مذمت داره. و لذا وقتی اینجور شد، چون بحث ما سر خود فعل است که این فعل حرام است یا حرام نیست، شما از طریق بناء عقلا نمیتوانی ثابت کنی تجری حرامه، یعنی خود فعل حرامه. این دوستان تا اینجا سه خط و نیم دوستان، اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، و اما بناء عقلا، دوستان میگن یه مقدار سرعت بگیرید. راستم میگن ها، یعنی ما الان فکر کنم چهارمین جلسه است تو همین دو صفحه ایم، چهارمین جلسه است تو همین دو صفحه ایم، اما چاره ای نداریم. یه مقداری بحثا این اولا اگه خوب جا بیفته، جلوتر که میریم آرام آرام هم روانتر میشه، هم انشالله حجم بیشتری رو میتونیم بخونیم. اما در این حال قرار شد تلاش بکنیم که انشالله یه مقداری بحث رو بیشتر جلو ببریم. اینم عرض بکنم، این دوران کرونا، ما الان 18مین جلسه ایست که خدمتتون هستیم، اما این آخرین جلسه حضوری ماست، یعنی از شنبه در مدرسه رو میبندن. دیروز هم استانداری اعلام کرده یک هفته تعطیلی. عرض کنم امروز قرار شد بیایم، از شنبه هم در مدرسه بسته است. اما دوستان کسی هست توی گروه عضو نباشه؟ خب اینو شما حتما عضو بشید. یعنی عرض کنم توی ایتا ما یه گروهی درست کردیم، از شنبه ما صوت بارگذاری میکنیم، یعنی من تو خونه درس رو ضبط میکنم براتون، چون درسمون عقب میمونه، صوت بارگذاری میکنیم تا چهارشنبه. البته من اگر ببینم درس مثلا به یک جای خاصی وسط بحث میخواد تموم بشه، ممکنه یکی دو تا صوت براتون بیشتر بارگذاری کنم یا کمتر بارگذاری کنم. دهه آخر سفر تعطیله، یعنی از 40 تا شهادت امام رضا علیه السلام تعطیله. گرچه عرض کردم پنجشنبه که 40ه، ما تا چهارشنبه انشالله 5 جلسه، حالا این 5 جلسه ممکنه بشه 4 جلسه، ممکنه بشه 7 جلسه، من بارگذاری میکنم که به یه جایی برسیم، یعنی سر بحث برسیم. اون صوتا رو حتما گوش بدید، یعنی کسی نباشه بعد از دهه سفر صوتا رو گوش نداده باشه. اون وقت تو همین گروه برای بعد از دهه سفر اطلاع رسانی میکنیم انشالله. اگر فضا باز آرامتر شد، تونستیم عرض کنم کلاس رو حضوری برگزار کنیم، مدرسه باز شد، حضوری میرسیم خدمتون. و الا تا وقتی که اجازه حضوری به ما بدن، ما صوت بارگذاری میکنیم، میریم جلو. فقط همراهی بکنید که اگر انشالله ما درسمون دوباره حضوری شروع شد، یه بار که طلبه نیاد اینجا بگه آقا من این 20 سفر اصلا نخوندم. خب این صوتا رو باید گوش میکرد، چون ما باز میریم سر اون بقیهش میخونیم دیگه، از اینجا که شروع نمیکنیم. حتما دوستان با اون کانال مرتبط باشید، با اون عرض کنم گروهی که تشکیل شده. عرض کنم از دوستانتون هم آدرس رو دارن، آدرس رو بگیرید، عضو بشید، حتما صوتا رو که از فردا ما میذاریم انشالله گوش بدید. این سه خط و نیم رو بخونیم. ببینید ما این حضورجا و هنوز من عرض کنم خودم روشن نشده برام. من زنگ زدم مرکز مدیریت، خودتونم پیگیری کنید. مرکز مدیریت میگه آقا شما باید صوتا رو بارگذاری کنید توی سامانه نجاح، بعد طلبه ها این صوتا رو اونجا بردارن با یک سیستم خاصی، بعد تقریر بنویسن، تقریر رو بارگذاری کنن، حضور غیاب سیستم خودش انجام میده. دقت میکنید؟ این حالا اون تقریر واقعا چقدر عملی است که دوستان بخوان همه تقریر بنویسن، تقریر رو اونجا بارگذاری کنن، نمیدونم. این رو مرکز مدیریت خودتون پیگیری کنید. به من باشه، دوستانی که اینجا حضور دارن و دوستانی که صوت گوش میکنن، هر کدوم از دوستانی که حاضره ده، یعنی این کلاس‌های حضوری ما رو شرکت میکنن، عرض کنم خدمتتون، بعدم که تعطیل میشه میگن آقا صوتا رو ما خودمون گوش کردیم، به اظهار خودتون من براتون حاضر میزنم. الان دیگه من نمیتونم اعتماد نکنم، الان دیگه باید اعتماد کنم، چون کلاس‌ها واقعا حضوری نیست. همین الانش هم کسی نیاد بگه من حاضر بودم، اسمش هم تو سایت باشه، ما چاره‌ای نداریم، اعتمادم میکنیم، حاضر میزنیم. اما غیر از این مرکز مدیریت برنامه دیگری داره، اونو خودتون پیگیری کنید، ما آخر ترم شرمنده شما نشیم. نگاه کنید عبارت رو. من متاسفانه اونجا بارگذاری نمی کنم، اما اگر عرض کنم خدمت شما یکی از دوستان یا زحمت شو بکشه یا خودم پیگیری کنم، خوبه، یعنی من برای بارگذاریش مشکلی ندارم، اما اگر بارگذاری به تنهایی کفایت میکنه که بعد دوستان دیگه مثلا بگن آقا، چون اگه بگن باز شما تقریرم بنویسید بارگذاری کنید، اون تقریر رو هر کسی بارگذاری کنه مثلا براش حضور میخوره، یه مقدار کار مشکل میشه. علایالن اگر اونجا ضروریه اب نداره، ما اونجا هم بارگذاری میکنه، مانعی نداریم. نگاه کنید، و اما بناء العقلا فلو سلم، بناء العقلا اگر ما بپذیریمش، فانما هو علی مذمت شخص، این بناء العقلا هو رو بزنید به همین بناء العقلا، اگر ما تسلیم بناء العقلا بشویم و بپذیریم بناء العقلا رو، انما هو، یعنی این بناء العقلا علی مذمت شخص، خوب دقت کنید، من حیث ان هذا الفعل یکشف عن وجود صفت شقاوه فیه، یعنی اونی که باعث شده عقلا این آقا رو مذمت کنن این است که این فعلی که این آقا انجام داده، این فعل تو مثال ما یعنی چی؟ یعنی خوردن سرکه. این سرکه خوردن چون به قصد خمر بوده، قطع به خمریتش داشته ها، این خوردن سرکه یکشف کشف میکنه از وجود صفت شقاوت در این آقا، فیه یعنی فعل مکلف، فعل متجری، لا علی نفس فعلهی. این علی نفس فعلهی رو دوستان عطف کنید به اون من حیث سطر پیش، یعنی بناء العقلا بر مذمت شخص بر نفس فعل نیست، یعنی اینجور نیست که عقلا بر نفس خود فعله بگو خوردن سرکه این آقا رو مذمت کنن، نمیگن چرا سرکه خوردی، میگن چرا با اینکه قطع داشتی خوردی، که این کشف میکنه از صفت شقاوت. کمن حالا مثال میزنه، مثل کسی که انکشف لهم من حاله، آقایون ضمیر حالهی رو بزنید به اون من، لهم هم یعنی لل عقلا، مثل فردی که کشف میشه برای عقلا از حال اون فرد، انهو به حیث که این فرد به گونه ایست که، حالا یا به خاطر این که لجش میگیره مثلا لباشو به هم میگزه یا دستش رو مشت میکنه، خلاصه حالتاش رنگ صورتش اینا نشون میده که چی؟ به حیث لو قدر علی قتل سیدهی لقتلهو، اگر قدرت پیدا کنه مولاشو بکشه بازم میکشه، ها؟ الان قدرت پیدا نکرده ها، ولذا قتلی هم صورت نگرفته، اما ما یه نشانه داریم، حالا یه وقت اون نشانه تو بحث تجری سرکه خوردنه، یه وقت اینجا چیه؟ اینکه مشتاشو به هم گره میکنه و لباشو به هم میگزه است. هرچی عرض کنم کاشف هست، ما کار نداریم، کاشف به عمل اومده که این آقا اگر قدرت پیدا کنه بر قتل سیدش مولاش میکشه. خب اینجا اگر عقلا بیان این آقای عبد رو مذمتش کنن، به خاطر چی مذمت میکنن؟ میگه فإن المذمة على المنكشف لا الكاشف، مذمت بر منکشفه. دوستان منکشف در مانحنفی چیه؟ اون صفت شقاوت، خبس باطن. کاشف چیه؟ کاشف قتل مولاست در خارج، یا تو مثال تجری کاشف چیه دوستان؟ بگید سرکه خوردن در خارج. اون سرکه خوردن و قتل مولا در خارج مذمت نداره، چون قتلی اتفاق نیفتاده، خمری خورده نشده، سرکه خورده شده، اون که عرض کنم مذمت نداره، مذمت بر منکشف است که در واقع این سرکه خوردن به قصد خمر، یا این که ما میدانیم اگه قدرت داشت این مولا رو میکش، اون کشف میکنه از خبث باطن، اون خبث باطنه مذمت داره. پس شما نمیتوانید با بناء العقلا ثابت کنید که فعل متجری، ببینید باز دقت کنید، ایشون بحثی نداره در این که خبث باطن داره ها، و اون عقلا مذمتش هم میکنن، این فعل متجری یعنی اون سرکه خوردن، شما با بناء العقلا نمیتونید ثابت کنید سرکه خوردن این آقای متجری چیه؟ حرامه. خب این تا اینجا ما جواب بناء العقلا رو دادیم. آقایون بعد از بناء العقلا صفحه پیش چی داشت؟ گفت و یعیده بناء العقلا علی الاستحقاق، بگید و حکم العقل به قبح تجری. حالا از این و من هنا میخواد اون حکم عقل به قبح تجری رو هم بگید جواب بده. آقایون عقل که حکم به قبح تجری میکنه اینو چجوری جواب بدیم؟ ایشون میگه الکلام، عقل که حکم میکنه به قبح تجری چی رو عقل قبیح میدونه؟ سرکه خوردن رو یا خبث باطن رو؟ باریکالله. این شد جواب بعدیمون. ایشون ببینید حرف ایشون الان اینه، میگه از این که ما گفتیم مذمت عقلا مال خبث باطنه نه مال خود فعل، معلوم میشه که اگر عقل هم حکم میکنه و درک میکنه قبح تجری رو، به این جهت است که فعل متجری کشف میکنه، بگید از خبث باطن او، نه اینکه کشف میکنه از اینکه خود اون فعل مبغوض عند المولا، نه فعل مبغوض عند المولا نیست. و دعوایی که بین آقایون هست دعوا سر خود فعل است که آیا این فعل حرمت دارد، قبیح هست عقلا یا نه. اونو شما نتونستی ثابت کنی که قبیحه، که بعد بخوای نتیجه بگیری که پس فعل متجری خود اون فعل حرامه، چون دعوا سر اون دیگه، دعوا سر خبث باطن که نیست که. آرام آرام دوستان همراه من بشید تا من لابلا اگر نکته‌ای بود عرض کنم. نگاه کنید، و منهنا، منهنا یعنی چی آقایون؟ یعنی از این که گفتیم مذمت مال خبث باطنه نه مال فعل خارجی ها، از اینجا از این جوابی که ما در بنا و غلا دادیم، یظهر الجواب عن قبح التجری، معلوم میشه جوابی که باید از قبح تجری بدیم. آقایون این چی رو داره جواب میده؟ حکم العقل به قبح التجری، که صفحه پیش از پایین سطر سوم عرض کردیم که در واقع حکم عقل بود به قبح تجری، که یادتون باشه دو تا صغرا کبرا روی تخته براتون نوشتم. اون صغرای اولش ایشون میخواد اشکال کنه، شما گفتی تجری قبیحه، ما میخوایم بگیم این تجری که شما میگی قبیحه خود فعل نیست، بلکه قبحش به خاطر چیه؟ خبث باطنه. میگه جواب از قبح تجری هم معلوم میشه، فانه، یعنی این قبح تجری، لکشف ما تجرا بهی عن خبث الفاعل، به خاطر اینکه کشف میکند ما تجرا بهی، یعنی عملی که تجری کرده این آقای متجری به اون عمل. ضمیر بهی رو بزنید به ما، تجرا هم یعنی فاعل، یعنی متجری، فاعلش اون متجریه. عرض کنم به خاطر اینکه کشف میکند اون عملی که تجری کرده آقای متجری به اون عمل، کل ما تجرا بهی رو وردار به جاش بگذار سرکه خوردن، کشف میکند این سرکه خوردن ان خبث الفاعل، یعنی این کشف میکنه از اینکه فاعل این خوردن سرکه آدم خبیثی است، خبث باطن داره، تمرد کرده، لا ان کون الفعل مبغوزا للمولا. این کشف نمیکنه از اینکه فعل این آقا مبغوز مولاست، سرکه خوردن مبغوز مولا نیست. یعنی ایشون معتقده که اون حکم عقل به قبح تجری هم از باب خبث باطن است، نه از باب قبح اون فعل. ول حاصل ان الکلام فی کون هذا الفعل الغیر المنهی عنه واقعا مبغوزا للمولا. این کلام یعنی چی؟ یعنی بحث، اختلافی که بین آقایون هست، دعوا. میدونید سر چیه؟ کلام و بحث و دعوا تو این است که این فعل، این فعل یعنی چی آقایون تو مثال ما؟ بگید. بگید که من بفهمم شما فهمیدید. سرکه خوردن، همون سرکه خوردنی که الغیر المنهی عن واقعا، خود سرکه خوردن که منهی عن نیست که. بحث سر این است که این فعل سرکه خوردن مبغوزا للمولا من حیث تعلق اعتقاد المکلف به کونه مبغوزا، از این جهت که مکلف اعتقاد به خمریتش داره، اعتقاد داره که این فعلی که داره انجام میده مبغوز مولاست، آیا از این جهت واقعا هم این فعل مبغوز مولا میشود یا نمیشود؟ دعوا سر اینه. لا فی ان هذا الفعل المنهی عن به اعتقاده ظاهرا ينبغ عن سوء سریره العبد مع سیده. بحث سر این نیست که این فعل یعنی سرکه خوردن، شرب سرکه به اعتقاد این که خمره، این شرب سرکه که نهی شده ازش، اما به اعتقاد کی؟ به اعتقاد این آقای متجری به حسب ظاهر، یعنی این خیال میکرده که نهی داره و الا واقعا نهی وجود نداشته. این فعلی که به خیال این آقا منهیون ان بوده، یون به آن سوء سریرته. بحث سر این نیست، بحث سر این نیست که این فعل خبر میده از سوء باطن این عبد با سیدش، با مولای خودش، نسبت به مولای خود، این مع سیدهی نسبت به مولاش، و کونهی فی مقام تقیان و المعصیه، خبر میده از این که این کونهی رو عطف کنید به سوء سریره. این که این خبر میده از این که این آقا در مقام طغیان و معصیت و تمرد بوده، این جهت محل بحثمون نیست. فان هاذا آیون، اینو اگر من جای شما بودم ماژیک فسفوری روش میکشیدم. فان هاذا غیر منکر فی المقام. آقایون هاذا یعنی چی؟ ها، این که خبث باطن و سوء سریره این آقا، این که این آقا در مقام طغیان و معصیت بوده، این مذمت عقلا رو به همراه داره. عقل حکم به بگو قبحش میکنه، اینو ما قبول داریم. فان هاذا غیر منکرن فی المقام، لکن صرف این که این آقا نیت حرام کرده اما حرام رو انجام نداده، فان هاذا بگید لکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا، اما این باعث نمیشه که سرکه خوردن بشود حرام شرعی. بله این عملش به ناغلا بر مذمتش هست، اما این مذمت باعث نمیشه که بگیم این فعلش حرامه. نه، اون فعلش حرام نیست و دعوا سر اون فعل است، نه برای مذمت نسبت به خبث باطن. لأن استحقاق المذمه على ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه على نفس الفعل. استحقاق مذمت بر ما، این ما یعنی چی آیون؟ ما یعنی چی؟ یعنی اون نه ما یعنی خبث باطن. دوباره عبارتو ببینید، این ما یعنی خبث باطن. استحقاق مذمت بر اون خبث باطنی که کشف میکند از اون خبث باطن فعل، این فعل یعنی همون سرکه خوردن. یعنی خبث باطنی که خوردن سرکه ازش کشف میکنه، چون قطع به خمریت داشته ها، مذمت بر این خبث باطن لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل. این دلیل نمیشه بر این که این آقا استحقاق مذمت بر خود فعلم داشته باشه. یه مثال دوستان من قبلا براتون زدم، اگر آقای عبد بره زید رو که فکر میکرد پسر مولاست بگید بکشه، بعد معلوم بشه این آقای زید نه تنها پسر مولا نبود بلکه دشمن مولا بود، اونم دشمنی که این آقا 2 سال دنبالش میگرده که بکشتش، خب اینجا ممکنه اولی که خوب دقت کنه چی عرض میکنم، مولا به این میرسه وقتی فهمید این خیال میکرده پسرش، 2 تا کشیده محکم بهش بزنه، این کارو میکنه، اما ممکنه فردا بگو یه 10 میلیونم بریزه حسابش. اون کشیده مال چی بود بگید؟ ها، مال اون خبث باطنه بود. میگه تو فکر میکردی پسرم بازم کشتی؟ اون 10 میلیونه که ریخ حسابش مال چی بود؟ اون مال این بود که 2 سال در به در اون مال این میگشت پیداش نمیکرد، حالا به دست این کشته شده. پس ببینید فعل مبغوض این مولا نیست، یعنی اگر کشیدن میزنه کشیدش نه به خاطر کشتن است بلکه به خاطر خبث باطن است. این یعنی همین. ببینید ایشون میگه لأن استحقاق المذمه، یعنی اون دوتا کشیده تو مثال ما، علاما بر اون خبث باطنی که کشف عنه الفعل، که فعل از او کشف میکنه، این لا یوجب استحقاق مذمت این آقا الان نفس الفعل. درست شد؟ حالا دوستان بزرگوار یه سوال، یه لحظه من دقت کنید، یه سوال، اگر کسی از من سوال کنه بگه آقا شما گفتی که این استحقاق مذمت بر خود فعل نیست، قبول ما تسلیم شدیم آقای شیخ انصاری، اما استحقاق مذمت بر خبث باطن رو که پذیرفتی که آن، چه فرقی میکنه این استحقاق مذمت بر خود فعل باشه یا استحقاق مذمت بر چی باشه؟ بر خبث باطن باشه. اگر بناس استحقاق مذمت چه به بنا عقلا چه به حکم عقل به قبح تجری باعث بشود که روز قیامت این آقا به خاطر خود فعل چوب بخوره، حالا که این استحقاق مذمت مال خود فعل نیست مال خبث باطن، خب او چوب روز قیامت رو به خاطر چی بخوره؟ به خاطر همین خبث باطنش بخوره. بالاخره این آقا فعل حرام انجام داده، حالا نه اینکه اون سرکه خوردن حرامه ها، اما بالاخره این خبث باطنی که از خودش بروز داد، این شد یه حرام دیگه، روز قیامت چوب میخوره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، ایشون یه ادعایی کرده اینجا بلا دلیل و رد شده تو جواب این سوال من. نگاه کنید یه خط و نیم رو میگه و من المعلوم، دقت کنید، و من المعلوم ان الحکم العقلی باستحقاق الذم حکم عقلی به استحقاق مذمت این آقا انما یلازم استحقاق العقاب شرعن اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. اگر دقت کنید، اگر این مذمت تعلق میگیره به خود فعل، ملازم بود با استحقاق عقاب شرعی. اما اگر به خاطر قبح فاعل باشه، به خاطر خبس باطن باشه، این ملازم با استحقاق عقاب شرعی نیست. حالا یه علامت سوال درست بذارید. آقای شیخ انصاری چرا؟ چه فرقی وجود داره که این استحقاق عقاب، این حکم عقل به قبح مال خود فعل باشه، کمکم کنید، یا مال فاعل باشه؟ ایشون دوستان اینجا پاسخ این سوال رو بگو نداده، فقط ادعا کرده و رفته. گویا برای جناب شیخ انصاری مسلم بوده که اگر خود فعل حرمت نداشته باشه، خبث باطن به تنهایی بدون انجام فعل حرام سبب استحقاق بگید عقاب اخروی و شرعی نیست. روی این حساب که ایشون دلیل نیاورده، برخی از محشین دوستان مثل مرحوم لاری در تعلیقش اشکال کرده، گفته آقای شیخ انصاری چه فرقی میکنه؟ تازه ما روایاتی داریم که این خبث باطنه روز قیامت چوب میخوره به خاطر این خبث باطنش. آیاتی داریم که عرض کنم، مثلا روایتی که داریم انما یحشر الناس علی نیاتهم، خب این میگه همین خبث باطنه هم بگو چوب داره دیگه. یا آیه شریفه که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله. آقایون ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، یعنی اونی که تو دلتون هست ظاهر بشه یا مخفی بمونه، روز قیامت حساب شو باید پس بدید. و معلوم میشه اون نیت هم چی داره. این حرفا رو ایشون زده مرحوم لاری، برای این که چی بگه؟ بگه این حرف شما باطله. اما به نظر ما دوستان مرحوم شیخ حواسش به این آیات و روایات بوده، حواسش به اینا بوده، در این حال این حرف رو میزنه. چرا اینو میگیم؟ به خاطر این که دوستان خوب دقت کنید، به خاطر این که جناب شیخ انصاری بعدن دوستان صفحه 46 به بعد همین بحث رو مطرح میکنه. ببینید صفحه 46 روایاتی رو ایشون نقل میکنه، مثل اون سطر چهارم نیت الکافر شر من عمله، انما یحشر الناس علی نیات، این همون روایتی که مرحوم لاری آورد، و روایات دیگه اونجا در موردش گفتگو میکنه، بحث میکنه و بحث رو جنبندی میکنه. ایشون معتقد صرف نیت، ولو نیت خراب، صرف اون حرمت و عقاب شرعی ایجاب نمیکنه. دقت میکنه چه حرف میکنم؟ ولذا اینجا میگه من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق الذم انما یلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. بفهم شاید معنیش
اینه که از این جهتی که عقاب معقوله به تشریح شاید عقاب شورده هم نداره تو تجربه، یعنی عقابش مثلا لولش پایین‌تر،
حداقلش ببینید حداقلش این است که اینجا ایشون میخواد بگه خود فعل عقاب نداره، آخر کارم ایشون تصریح کرده میگه حکم عقلی به استحقاق دم، حکم عقلی یعنی شما از طریق حکم عقلی به استحقاق مذمت نمیتونید به عقاب اخروی برسید، در صورتی که خود فعل مذمت نداشته باشه، فاعل مذمت داشته باشه. یعنی حتی اگر عقل بگه آقا این نیت تو نیت قبیحی بود، ایشون میگه از اینجا شما نمیتونید نتیجه بگیری که پس این آقا عقاب اخروی میشه. حالا یا به خاطر رد ایست که شارع کرده، یعنی اون روایاتی که میگه صرف نیت حرام بگید عقاب نداره، آدم هرچی هم نیت بکنه اما به عمل نرسه مثلا عقاب ندارش، یا به خاطر اونه یا به خاطر هر دلیل دیگری. اینجا ایشون حرفش اینه. حالا اون صفحه 46 رو هم بخونیم ببینیم جنبندی چیه. یعنی اگر در مورد نیت نماز هم ایشون بخواد حرف بزنه شما میگید فقهی نیست؟
نه،
نیت هم یه عمله دیگه. آقا عمل که لازم نیست جوارحی باشه که. نه الان سوال من اینه، بالاخره نیت، اگر یک کس گفت تو این نیت رو بکنی یک فعل حرام انجام دادی، اگه نیت نکنی فعل حرام انجام، این تو مقوله فقه هست یا نیست؟ که نمیتونید بگید نیست، که چون نیت هم بالاخره یک عمل ذهنی است، حالا عمل با دست نیست، با ذهنه، اونم تو مقوله فقه میگنجه، اینجور نیست که نگنجه.
حالا اون نیتی که موجب عمل میشه میاد وقتی فقه میاد، یعنی صرفا کسی سوء ظن داشته باشه، یعنی که نیت داره مثلا
ما، حالا اگر یک کسی اومد به عنوان یک مقلد از شما پرسید آقای مقلد، آقای مرجع تقلید، سوء ظن ولو به عملم نینجامه، به عنوان یکی از اعمال من فعل حرامه یا نه فعل خلاف اخلاقه؟ حرام هست یعنی شما چی میگی؟ میگی راب ربطی به من نداره، برو از علمای اخلاق بپرس؟ نمیتونی
جواب بدم،
باید بدی، نمیتونی ندی، چون آقا سوء ظن یه عمله، اما عمل ذهنی است،
تو
عمل جوارحی نیامده، والا عمل دیگه، من سوء ظن دارم شما نداری، من یه کاری کردم شما نکردی دیگه، چطور میگی تو عمل نیامده؟ بله متعلق سوء ظن که من بر اساس اون سوء ظن بخوام یه کاری بکنم، بله کاری نکردم، اما خود سوء ظن عملون،
یعنی اینکه فکر مثلا من برای
بله بله فقیه جاش این هست که بگه آقا من از ادله این استفاده میکنم که شما اگر نیت کردی که زنا بکنی، این نیت شما فعل حرام هست یا نیست؟ ببین عرض منو متوجه نمیشید، میگید تو حیطه عمل نیومده، تو حیطه عمل نیومده یعنی نرفته زنا کنه، این درسته، اما خود این نیت عملون یا غیر عمل؟ بالاخره من که اینجا نشستم نیت زنا میکنم، اما شما نیت زنا نمیکنید، من یه کاری کردم شما نکردی، خود این نیت عملون، به عنوان عمل آیا شما باید بگی این حرامه یا حرام نیست؟ بله شما ممکنه بگی آقا تو ادله ما مسلم است که صرف نیت حرام نیست، اما همین امر مسلم جاش کجاست؟ جاش تو فقه دیگه، نماز واجبه یا واجب نیست؟ مسلمه که واجبه، اما تو فقه بحث میکنن که واجبه دیگه، میگن از ضروریات. دیگه پیگیری کنیم، من دیگه بیشتر هر چی بگم الان تکرار کردم، یعنی الان جواب شما رو میخوام بدم همونو باید بگم، جواب یکی دیگه رو میخوام بدم همونو باید بگم، رو این باید فکر کنید دیگه، اگر کسی نیت را عمل میداند که عمل است، میشه عمل مکلف دیگه، فقه هم کارش این است که بگه عمل مکلف حکمش چیه، منم یه عملی انجام دادم دیگه، من نیت کردم شما نیت نکردی، شما نیت کردی من نکردم. خب دیگه سوالی هست؟ خب سوال اینه که قبح فعالیه به تنهایی چرا استحقاق عقاب ندارد؟ بله منوط میدونه، اما سوال این است که قبح فعالیه به تنهایی چرا استحقاق عقاب نداره؟ اینو ما عرض کردیم، یا ایشون بر اساس اون روایات میگه که حالا صفحه 46 به بعد بحث میکنیم، این حالا میرسیم، یا برای ایشون مسلم بوده که این نمیتونه مثلا به قبح عقلی نسبت به اون مثلا که اگر این صرف اون باشه بدون روایات، وقت اشکال مرحوم لاری جای خودش هست، یعنی اون اشکال جای مطرح کردن داره. این که ایشون نمیپذیره که، این که ایشون نمیپذیره که شما بگید تا فعلی نباشه نشان خبث باطل نیست، ایشون میگه فعلی نبود یعنی خمر خوردنی نبود، اما اون سرکه خوردن نشانه فعل چیز باطل بود، خبث باطل، فعل حرام نیست، آه سرکه خوردن که حرام نیست فی حد نفسه، آفرین. خب میدونم اون فعل رو که ایشون گفت که مذمت نداره، نه مذمت داره نه
حرام نیست،
خب
بالاخره سرکه خوردن رو
به
عنوان فعل حرام انجام
داد. ببینید آقا اون سرکه خوردن وقتی فی حد نفس حرام نشو فقط میشه نشانه خبث باطن، این زمیمه شدنش به اون خبث باطن چه اثری داره؟
همین فعل چون فعل نشانه خبث باطن شده میگه مثل
میدونم، حالا اگر فعل نشانه خبث باطن نباشه، این که دستشو مش کرده نشانه باشه، این فرق میکنه با اون؟ چه فرقی میکنه؟ بالاخره من که فهمیدم این بابا اگر دستش برسه مولاشو میکشه، یه جایی فهمیدم دیگه، یا از رنگ صورتش فهمیدم، یا لب گزید، یا از هر طریق هیچ اهمیتی نداره، میدونی کجا؟ اونجایی که مثلا مولا کوچیکش کرد، این دستاشو یه جوری به هم زد که فهمیدیم اگه الان زورش میرسید پا میشد تیکه تیکش میکرد، از حرکاتش، از رنگ صورتش، از گفتارش، اینو شما فهمیدی. خب چه فرقی میکنه با سرکه خوردن؟ میگیم آقا این کاری نکرده، اما این حرکاتش نشانه بود، کما اینکه اون سرکه خوردن هم نشانه بود. آخر دعوانا.